تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سال وقت شهادت امیر مومنان علی علیه السلام رو، و امیدوارم که انشالله به نام نامی امیر مومنان امسال برای همه ما بهترین سال باشه انشالله.
الهیم. آقا من دیشب توفیق نداشتم خدمتون باشم، ولی داشتم گوش میکردم مباحث شما رو و چقدر حظ بردم، چقدر کیف کردم از این که یه خورده متفاوت تر راجع به این شبا و اتفاقایی که میفته صحبت کردین، یه خورده خودمونی تر، عامیانه تر، نه منبری، چون به نظرم هرچه با زبان مردم صحبت بکنیم دلنشین‌تر و دلچسب‌تر.
بله.
یه موضوعی دیشب مطرح شد توی گپ و گفت شما با دوست خوبم آرمان جان قفاریان، و اون این که آقا یه سال بعد از این همه سال که راجع به اعمال و دعاها و ذکرها و نمیدونم نمازها و مناجاتهایی که برای این شبا و روزا وارد شده، که ما دیگه هر سال داریم میگیم آقا چه اعمالی وارد شده، چه اعمالی مستحبه، چه اعمالی خوبه، چه اجر و پاداشی داره خوندن جوشن کبیر، چه اجر و پاداشی داره زیارت عاشورا، یه خورده فکر کنیم به این که خب بعد 45 سال که 45 تا رمضان، 45 تا دعا، حالا بعد 45 سال بگیم 30 تا 35 تا دعای جوشن کبیر، عمر خودم رو عرض میکنم، جوشن کبیر، نمیدونم زیارت عاشورا، نماز، قرآن سر گرفتن، توسل، توکل، خب الان کجام؟ الان چه تغییری در من ایجاد شده که انتظار میره تو این شبها و تو این روزها اتفاق بیفته؟ و آیا امسال که همه این اتفاقات گذشت و شبای قدر تموم شد و جوشن کبیر خوندم و توسل کردم و توکل کردم و توبه کردم و الهی العف گفتم و الغوث الغوث گفتم، من حمید عبیری امسال با من حمید عبیری سال گذشته چه تفاوتی کرده؟ آیا همون مسیر، همون روش، همون سبک و سیاق، و دوباره رسیده به رمضان امسال و قرار دوباره همین مسیر رو طی بکنم تا رمضان سال آینده، یا نه، یا زمانی این اتفاقات خوبه، زمانی ارزشمنده، زمانی اثرگذاره که من ولو به قدر یک قدم متحول شده باشم، تغییر کرده باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که باید توجه بهش بکنیم، اینا نباید بهانه‌ای بشه، انگیزه‌ای بشه که خدای نکرده شیطونم بیاد استفاده بکنه و منو قلقلک بده، کلن صورت مسئله رو پاک بکنه. ما چه بخوایم چه نخوایم تو مسیر تغییری،
بله،
ما لحاظ خلقتی به نوعی خلق شدیم که هر لحظمون، هر آنمون، بزرگان حکمت ما اینطور میفرمایند که متفاوت، یعنی الان مثلا من عطاوکی، الان من عطاوکی 10 دقیقه پیش نیستم، 1 دقیقه پیش نیستم، بلکه یک من عطاوکی جدیدی هستم. همه ما این تغییرات رو زندگیمون داریم، تو شرایط خودمون داریم و همه باید بیش توجه داشته باشیم.
بله.
مطای مرسل نکته که اینجا هستش، ما باید یه برنامه ای رو تو زندگی خودمون تبیین بکنیم، تو مسیر خودمون تبیین داشته باشیم که به واسطه اون برنامه کمک بکنیم به خودمون که روزانمون رو، روزآمدمون رو، هر روزمون رو خیلی بهتر بکنیم، خیلی قشنگتر حرکت بکنیم و خیلی عادی‌تر بتونیم ازش بهره‌مند بشیم. اگر این اتفاق بیفته، اگر این فرصت تحقق پیدا بکنه، خیلی عالی میشه و خیلی خوب میشه انشالله. ما تا ببینید ما میخواییم دنبال چی هستیم، این نکته رو پیدا بکنیم. ما قراره چی کار بکنیم، قراره چه اتفاقی برای ما بیفته، قراره چی کار بکنیم. ما گیر کارمون اینه که این سوال رو برای جواب پیدا نکردیم، ما هنوز نمیدونیم دنبال چی هستیم. اینقدر دغدغه برای خودمون تعریف کردیم که توی این لحظه ها، توی این فرصت ها، بیشتر ذهنمون درگیر دغدغه هاست و اینقدر مشکلات خودمون برای خودمون ایجاد کردیم و دیگران برای ما فراهم کردن که توی این ایام و توی این فرصت ها دنبال بهونه ای هستیم، دنبال فرصتی هستیم که این دغدغه ها، این مشکلی که برامون پیش اومده، حالا به واسطه خودم یا به واسطه فرد دیگری، اینو برطرفش بکنم. من هنوز به این جواب نرسیدم که آقا فارغ از این دغدغه ها، فارغ از این مشکلا، قرار چیکار بکنم؟ میخوام چیکار بکنم؟ میخوام چجوری حرکت بکنم؟ میخوام چه اتفاقی برای من بیفته؟ من اگه این سوالو بخوام پاسخ بدم، این سوالو به دست بیارم پاسخشو، یقینا خیلی متفاوت میشه نگاهم، رفتارم، عمل کردم. ولی حالا چرا به دست نمیارم این پاسخ رو؟ صادقانه و خودمونی بخوام بگم، به خاطر اینکه ما برای خودمون وقت نداریم. من هیچ وقت نشستم برای خودم فکر بکنم، برای خودم اندیشه داشته باشم، تو خودم یک تحلیلی داشته باشم که آقا بالاخره من چیکار کردم، چجوری دارم حرکت میکنم. شما الان یه مثالی زدید که خیلی زود و آنی گذشت. من در خدمت یه آقایی بودم، تقریبا ازت میخوام زدی که 104 سال سنش بود.
بله.
که لحظات کنم سال آخر عمرشون بود یا لحظات آخری بود، ازش سوال کردم که این 100 سالی که شما پشت سر گذاشتی چجوری بود، چقدر گذشت، اصلا متوجه شدی؟ و هرچی میشینم فکر میکنم، نگاه میکنم خیلی کمتر از 100 روز، شاید 100 ساعت هم نشده باشه. یعنی ما خودمونم نگاه بکنیم این خیلی زود داره میگذره، خیلی سریع داره پشت سر هم فرصت ها، مناسبت ها، ایام میگذره. ولی هنوز من نمیدانم که قراره چی کار بکنم، قراره میخوام چجوری عمل بکنم. یه تعبیری از امام سجاد علیه السلام اگه اجازه بفرمایید محضرتون عرض بکنم.
بله.
آقا سید الساجدین میفرمایند که بیچاره بچه های آدم، سوال میشه آقا جان چرا، منظورتون چیه؟ میفرمایند اگه این بچه های آدم حالا به قول امروزی 1000 تومن از جیبشون کم بشه، تا فردای قیامت هی دارن فکر میکنن چی شده، کجا خرجش کردم، کجا از جیبم افتاده، کجا مثلا هزینه شده، کسی از جیبم برداشته، نه هی درگیر ذهنش، در حالی که این 1000 تومن قابل جبرانه و خیلی زودم برمیگرده. ولی همین بچه های آدم هر یه روزی که ازشون از کنار میره، هر یه روزی که تمام میشه، یک روز از عمرشون کم میشه، قابل جبران نیست. هیچ کس فکر نمیکنه که آقا این یه روزه چی کار کردم، چه تغییری برام اتفاق افتاد، این یه روزی که پشت سر گذاشتم چجوری زندگی کردم، چی کارش کردم. ما انشالله اگر متوجه بشیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم که قراره چه بکنم، چه اتفاقی افتاده، چجوری میخوام داشته باشم، کجا میخوام برم، تصمیمام چیه، برنامه های زندگیم چیه، ایام زندگیم چیه، قطعاً از لحظه به لحظه های این فرصت ها استفاده میکنم، از لحظه های این فرصت ها بهره برداری میکنم و میتونم ازش استفاده بکنم. یه فردی رو میبرنش کوزه‌گری.
بله.
چرخ کوزه‌گری در اختیارشه، گل کوزه‌گری هم در اختیارشه، چرخ رو به برق دادن، این چرخ رو میچرخونه، او فقط باید با حرکت دستش و تراوت دستش این گلی که در اختیارشه به آنچه که میخواد، به اون شکلی که میخواد بسازه و یک ساخته، یک سامانه ازش ایجاد بکنه.
بله.
خدای تبارک و تعالی ما رو آفریده، همه امکانات در اختیار ما قرار داده. این چرخ گردون هم زندگی دنیا و دنیای ماست که داره میگرده، عمر ما هم این گله است، این وقتهای ما هم این گله که روی این چرخ داره میچرخه و این ما هستیم که با دستان خودمون باید بهش شکل بدیم، بهش هویت بدیم، بهش ارزش بدیم، بهش جلوه بدیم و انشاءالله هم خودمون کیف بکنیم، هم دیگران. اگه انشاءالله به این نکته برسیم یقیناً حال و هوامون خیلی عوض خواهد شد.
من برداشتم از صحبت‌های حضرت عالی اینه که یه ضرورته امروز به خصوص برای همه ما که در کنار این که دعای جوشن کبیر رو قرائت میکنیم، اون عبادت‌ها و اعمالی که توی مفاتیح الجنان توصیه شده به جا میاریم، یه ضرورته که حتما و یقینا و قطعا یه مرور هم بکنیم یک سالی که از عمر ما سپری شد، از ماه رمضان سال گذشته تا امسال.
من دیشب هم عرض کردم تمام این ادعیه‌ای که ذکر شده، همه این اعمالی که ذکر شده، اینها پیشنهاده، اینها پیشنهاداتی که به ما پیشنهاد شده که برای این فرصت ها بتونیم ازش استفاده بکنیم. اما نکته مهم، باز اشاره کنم به بحث دیشبمون، به صحبت دیشبمون، عرض کردم یه فرصتی باید ایجاد بکنیم من با خدا خلوت بکنم، تو این خلوته، تو این تنهایی خیلی سوالاتم رو باید جواب بگیرم، خیلی حرفامو باید با خدا بزنم. این نکته امروز هم معید همونه. من مگه فرصتی رو ایجاد بکنم، یه خلوتی رو ایجاد بکنم، تمام این دعاها هم باید بهونه‌ای بشه تا من به این خلوته برسم. اگر دقت کرده باشید در انتهای همه این دعاها، چه تو فضاهایی که دعا رو برگزار میکنن، چه حتی تو خود دعا، یه فرصتی رو در اختیار من قرار میدن، میگن آقا هر چه میخوایی خودت بکن. مثلا بعضی از آیین مادهین میگن آقا من دیگه چیزی نمیگم، شما خودت یه دقیقه هر چی دلت میخواد. این یه دقیقه شاید کار همه این چند ساعت رو انجام بده.
یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت دیگه، این مصداقشه.
احسن. ما تو این ایام باید این فکر رو پیدا بکنیم و تا دیر نشده انشاءالله خودمون رو پیدا بکنیم و خودمون رو بشناسیم.
میخواستم به همینجا برسه حاج آیت آبکی، این که آقا یادمون باشه شب قدر فقط برای اینکه یه شب تا صبح رو بیدار بمونیم نیست. خب این بیدار موندن حکمت داره. اگر توصیه شده که آقا شب قدر تا لحظه های سحر بیدار بمونین و سعی کنین نخوابین، سعی کنین خودتون رو مشغول بکنین، حکمت داره. خب حکمتش هم صرفا این نیست که بشینیم دور هم فقط فیلم ببینیم، بشینیم دور هم حرف بزنیم و گپ بزنیم و از خاطراتمون بگیم و نمیدونم جامعه رو نقد کنیم و دیگران رو نقد کنیم و یا خدایی نکرده خدایی نکرده، حالا بعضی از ما که تو همین نشستنهای شب تا سحر در شبای قدرم نشستیم و داریم غیبت میکنیم و راجع به دیگران حرف میزنیم و
خدا نکنه. آره.
و گاهی اوقات این شب تا سحر نشستنها همجور به بطالت و به بیهودگی میگذره، اگرچه که خود این بیدار موندنه اجر و ثواب و پاداشش ثبت و ضبط میشه، اما حکمت داره. خب چرا تا سحر بشینیم؟ اگر قرار بود فقط بشینیم دور هم همدیگر رو نگاه بکنیم، هیچ کار مفیدی انجام ندیم که اصلا توصیه این مؤکد نمیشد.
به ما قرار بیدار بمانیم که بیدار بشویم.
آفرین.
قرار به اون یقظه برسیم، به اون آگاهیه برسیم انشاءالله.
پس یه بخش از این بیدار ماندن برای بیدار شدن تفکره.
بله بله، اصلا تنها راهش همینه.
آره، چون ما خیلی از زمانمون رو اختصاص دادیم به قرائت دعاها و نمازها و زیارات و غافل شدیم از این که خب یه خورده فکر کنیم به این که جایگاه ما کجاست در این عالم هستی و خلق شدیم برای اینکه چه اتفاقی رو رقم بزنیم. مثلا اومدیم که یه زندگی رو سپری بکنیم و ماه رمضان روزه بگیریم و یه نمازی بخونیم و یه دعایی و یه مناجاتی و بعدم تمام. خب تهش کجاست؟ و خیلی از ما هنوز حکمت خلقت خودمون رو به عنوان اشرف مخلوقات روی زمین درک نکردیم و شاید این شبا فرصت مناسبی باشه. من یه نکته دیگه ای هم میخوام بگم، حالا خدا کنه کسی دلخور نشه، اولم از خودم شروع میکنم به عنوان کسی که یک موقعیتی و فرصتی و تریبونی و جایگاهی برای صحبت کردن دارم. آقای عطابکی، به نظرم بعضی از ماها که این فرصت رو داریم و این منبر رو داریم و این تریبون رو داریم و این میکروفون رو داریم و این قلم رو داریم و این رسانه رو داریم، هم کمکاری کردیم برای این که این موضوع رو دقیق و شفاف معرفی بکنیم و جا بندازیم. قبول دارید اینو؟
یه جانا سخن از دل ما گفتی، ولی خب یه نکته رو من فقط اشاره میکنم و خیلی واردش نمیشم. متاسفانه تو جامعه ما یه مدار صداقت هزینش بالاست. یه خود صادقانه صحبت کردن یه هزینه هایی رو بار میکنه و متاسفانه بعضی از دوستان ما هم هنوز به یک نکته نرسیدیم که آنچه که بایسته و شایسته است، آنچه که باید رو عرض بکنیم.
بله.
یه سری قواعد خاص، یه سری چیزهای خاص و الان هم حرف متفاوت زدن ظاهرن مرتبه بهتری داره و اعتبار بیشتری داره، خریدار بیشتری داره.
خب در هر صورت که پنهان کردن واقعیت دردی دوا نمی کنه و کمکی نمی کنه. اتفاقا اگر من و شما شجاعت بیان کردن واقعیت رو داشته باشیم، به نظرم میتونیم یه مسیر جدید باز کنیم. آقا من خودم رو عرض کردم به اولین نفر برای اینکه خدایی نکرده به کسی بر نخوره، کسی ناراحت نشه، کسی دلخور نشه. گفتم آقا من که الان مدعیم 32 ساله دارم در رسانه کار میکنم، کمکاری کردم. یعنی هر آنچه که اومدیم توی این مناسبت رو نشستیم با مردم حرف زدیم، گفتیم آقا امشب جوشن کبیر بخونید، قرآن سر بگیرید، دعا بکنین، زیارت عاشورا بخونین، نماز بخونین، الهی العف بگی، خب ما بقیش اصلا همه این کارا رو باید بکنیم برای چی؟ این حکمت رو
این تلنگری که باید به خودمون بزنیم و یه مقداری کمتر رفتیم سراغش. یه کسی باید پیدا بشه یه تلنگری به ما بزنه، یک نیشتری به ما بزنه تا متوجه بشیم اوضاع چه قراره، چی کار باید بکنیم. این تلنگره نیست متاسفانه، و خودمون هم یه مقداری نسبت به این تلنگره کمکاری میکنیم و خودمون هم خیلی توجه نداریم که این تلنگر رو برای خودمون ایجاد بکنیم. ما متاسفانه اون میگم با خودشی داره بالا، نمیدونم چجوری مطرح بکنم، چجوری عرض بکنم. این نکته که شما فرمودید من بهش کاملا آگاه هم، کاملا بهش اعتقاد دارم، کاملا بهش باور دارم. ما کمکاری کردیم، کمکاری داریم میکنیم و هنوز به این فکر نیفتادیم که باید همه رو دعوت کنیم به خیشتن، همه رو دعوت کنیم به تفکر. خیلی مهمه ما مبلغ تفکر باشیم، خیلی مهمه دیگران رو دعوت بکنیم که اهل اندیشه باشن. با اندیشه است، با تفکر جهل از بین میره و وقتی جهل از بین رفت شرایط کاملا متفاوت میشه.
آقا خدا شاهده بازم من به خودم گفتم به کسی بر نخوره، من حس میکنم شاید بعضی از ماها خودمون هنوز به اون معرفتی که نسبت به این اتفاقات و این لحظه ها و این ساعت ها باید برسیم نرسیدیم. آقای عطاوکی به همین دلیلم حرفی برای گفتن نداریم، به همین دلیلم این فرصت و این نعمت و این جایگاه رو آنچنان که باید و شاید نمیتونیم ازش بهره‌ای ببریم. بعد رفتیم به سمت و سوی حرفای تکراری. خب اعمال شبهای قدر چی هست؟ خوندن دعای جوشن کبیر چه برکاتی؟ آقا اینا رو که تو مفاتیح هم هست، اون مخاطبی که الان داره صدای منو میشنوه اینا رو که میتونه بره تو مفاتیح هم بخونه. من اتفاقا موظفم نکاتی رو بگم که شاید تو اون مفاتیحی که در دسترس این شنونده منه و این مخاطب منه نیست.
کاملا درست، ما تلاش کردیم که این کارو بکنیم و امیدوارم که موفق شده باشم. حداقل یکی دو تاشو گفته باش.
زنده باشی. آره منم به همین جهت مطرح کردم، چون اتفاقا گفتگوی دیشب شما رو شنیدم و داشتم با خودم فکر میکردم که چقدر متفاوت تر از خیلی از حرفایی که راجع به شبای قدر زده شده، راجع به این لحظه ها زده شده دیشب صحبت شده. زنده باشی. یکی از اتفاقاتی که گاهی ما خیلی مبتلاییم بهش تو این روزها و خیلی هم آسیب میبینیم ازش، این قضاوت کردن هاست راجع به هم. قضاوت کردن هایی که هم حال خودمون رو بد میکنه، هم حال دیگران رو بد میکنه، هم گاهی اوقات به اعتبار و آبرو و حیثیت آدم ها آسیب هایی وارد میشه که قابل جبران نیست. اگه موافق باشین، چون این وقت این شبا شبشه دیگه، اگه الان نگیم کی بگیم؟ راجع به این موضوع هم یه چند جمله یا چند کلامی از زبان شما بشنویم.
خواهش من فقط یه نکته عرض کنم
جانه.
من دعوت میکنم دوستانم رو باز به این نکته که این به این قضیه که عرض میکنم فکر بکنیم. اگر من آبرویی برده باشم، اگر من قضاوت بیموردی کرده باشم و به واسطه این قضاوتم یک ضربه ای به افراد، به حیثیت افراد، به آبروی افراد، به ارزش افراد، حتی به دارایی افراد به واسطه قضاوت غلط وارد کرده باشم، تا قیام قیامت هم شب قدر بیام بگم الهی العف، هیچ فایده ای
نداره.
من تا این قضاوت رو درستش نکنم، تا این آبرویی که خطکی کردم درست نکنم، هر چقدر هم صدا بزنم خدا رو، برای چی دارم صدا میزنم؟ من یک بنده خدا، حرمت خونه خدا خیلی بالاست.
مصداق حق و ناس دیگه.
احسن. حرمت مؤمن از حرمت خونه خدا بالاتره.
آفر.
وقتی خدا اینقدر نسبت به بنده خودش هست، به این آبرو بردن یک مؤمن میگن اینقدر سخته که فرد از فرمایش امام صادقه، یه آدمی که آبروی دیگران رو راحت میبره از ولایت خدا خارج میشه. وقتی میخواد بره تو ولایت شیطان هم قرار بگیره، شیطان هم به گردن نمیگیرتش و شیطان هم نمیپذیرتش. انقدر که این کار غلطه، انقدر که این کار نحس و کثیفه. من هر چقدر هم بخوام بیام بگم آقا من خدایا لطف کن من، خدای من نادمم، من پشیمانم، مثلا من بهترین آدمم لحاظ خیرات و کرور کرور هزینه کرده باشم، کرور کرور خیرات کرده باشم، تا موقعی که اون آبروه رو درست نکرده باشم، تا موقعی که اون آبروه رو برطرف نکرده باشم هیچ فایده نداره. و اینم بدونم اگه قرار آبروی اصلاح بکنم، آبروی رو جبران بکنم، با الهی العقل جبران نمیشه ها.
آفر.
من کجا برفتم آبرو رو کجا بردم، اونجا باید برم اعلام بکنم که من اشتباه کردم، من به ناحق این کار رو کردم، من به ناحق خراب کردم، من به ناحق یه فردی رو خرابش کردم. یعنی اون آبروی ریخته رو اونجایی که ریختم باید برم اصلاحش بکنم، نه اینکه برم تو مسجد قرآن سرم بگیرم بگم خدایا ببخشید من آبروی کسی رو بردم. میگه نه، برو همون جایی که آبرو رو بردی، در بین همون افرادی که آبروی پیش اونها آبروی آدم بردی، دونه دونه بهشون بگو که آقا من اشتباه کردم، من خطا کردم، این بنده خدا رو در حقش این ظلم انجام دادم. تازه میشه جبران، تازه میشه درست شدن،
تازه میشه صفر. نه تازه میشه صفر، حالا باید تلاش بکنی که جبران بکنی.
این چون هر کسی همونطوری که هر بیماری داروی خودش رو باید استفاده بکنه تا درمان پیدا بکنه، هر گناهی هر حرامی هم که من مرتکب میشم باید توبه خودش و ذکر خودش رو داشته باشم. آبرویی که میبرم ذکرش اینه که برم آبرویی که رفته رو جبران بکنم. اگه دل پدر و مادرم رو میشکنم با فریادی، با حرف نامربوطی، هر چقدرم الهی العف بگم یک قرون ارزش نداره. باید برم دل پدر و مادرم، دل برادرم، دل خواهرم، دل همسایم رو که شکستم او رو ترمیم بکنم. او میشود الهی العف این دل شکستنه، او میشود الهی العف این خطایی که من مرتکب شدم. اینو حواسم باشه. امشبا نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید و به نظرم اینم کار خدا بود که حداقل اینو یادآوری داشته باشیم، هم به خودمون هم به عزیزانی که صدای ما رو میشنون، که عزیز دلم اگر من در گروی من، در گردن من آبروئیه، حق و ناسیه، خدایی نکرده دل شکستنیه، اگر دل سوزندنیه، اگر تحقیر کردنیه، اگر کوچیک کردنیه، من اومدم توی یک اداره همکار خودم رو کوچیک کردم که خودم اعتبار بیشتری به دست بیارم، حالا بیام هی بگم الهی علف چه فایده ای داره، چه ارزشی داره؟ تو یه آدم رو خراب کردی که خودتو بسازی، تا اونی که خراب کردی نسازی، تا خودتو معادل اون خراب نکنی هیچ فایده ای نداره. من تا خودم اون خرابی هایی که انجام دادم رو نسازم، تا زمانی که از خودم نگذرم، خودم رو نشکنم، فایده ای نداره الهی علف گفتنم. این توجه رو داشته باشیم، اینا رو جبران بکنیم، بعد بیاییم بگیم به که یا الله، به که یا الله.
آفرین. تازه میایم اول راه، یعنی اول باید اون حقی که به گردن ماست رو صاف بکنیم به قول خودمون و درستش بکنیم و جبرانش بکنیم، و بعد تازه بعد از اون شروع توبه است که خدا ببخشه این خطای ما رو و این گناه ما. چون خدا به هر حال نسبت به آبروی مؤمن و آبروی بنده خودش شوخی نداره، نسبت به حق بنده خودش شوخی نداره، گذشتی نداره و خودش هم اعلام کرده که آقا در اختیار من نیست، آنچه که من میتونم بگذرم و ببخشم حق خودمه، ولی حق و ناس رو باید خودتون بتونید جبران بکنید و برید که جبران بکنید. تازه جبران که کردین، حالا بیاین از من طلب بخشش بکنید که من ببخشم بابت این خطایی که شما کردید.
این خدا میبخشه، منتها بخشش خدا در بخشش اون آدمیه که من طلبش کردم، اون بندش. تا اونمانی که اتفاق خدا مدعی العمومه دیگه.
آفر.
خدا مدعی العمومه، منتها ادعایی که نرسه، یعنی تعصبی که خدا به بندگان خودش، به بندگان مؤمن خودش داره، تعصب بالاییه. کسی رو اجازه نمیده که از لطف خدا بخواد سوء استفاده بکنه و بنده های خدا رو خراب بکنه. باید خرابی رو جبران بکنم، بسازم، بعد بیام بگم خدایا من ساختم، حالا تو هم منو ببخش و بهم کمک کن.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای اتابکی، امشبم به نظرم بحثمون با شما خیلی خیلی جذاب و شنیدنی شد و یه خورده متفاوت. اصلا این شبا شبایی که باید متفاوت حرف زد دیگه. اگه قرار باشه مثل همیشه تکرار بکنیم که آقا چه اعمالی انجام بدیم، چی کار بکنیم، چه دعایی بخونیم، چه ذکری بگیم، اینا رو که دیگه همه بلدن. کسی که سالهاست تو این شبها مهمون سفره خداست دیگه، از حفظ و از بره که چی باید بگه، چی کار باید بکنه، چه مسیر رو باید طی بکنه. قرار من و شما و مأموریت من و شما اینه که حرف متفاوت بزنیم، یه حرف نو بزنیم، یه حرف جدید بزنیم. خدا رو شکر بابت رزق و روزی امشبمون.
الحمدلله.
آقا خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، بزرگوارید، خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. از همه عزیزان بزرگواری که صدا میشنن خاضعانه التماس دعا دارم و انشالله بارم تو لحظه های اجابتشون از دعای خیر فراموش نکنم.
آقا شما هم قول بدین که ویژه دعا کنیم برای ما.
سلامت، من در آستان آقا علی ابن مسلزا هستم، انشالله یاد میکنم همه دوستان.
بله، خوش به سعادتتون، خوش به رزق روزیتون. آقا یا علی مدد،
یا علی مدد،
التماس دعا، خداحافظ. بدون بار می شود، گل بدون باغبان شبیه خار می شود. ما سر و وضع خیش را این دو سه شب ندیده ایم، گرد و غبار که رسید آینه تار می شود. من از پیاده بودن خودم پیاده تر شدم، خوشا به حال آن که شب به شب سوار می شود. گفت بیا اگر چه صد دفعه شکست توبت، توبه من که بیش از هزار بار می شود. این گریه که من زدم وا شدنش بعید نیست، به دست من نمی شود، به دست یار می شود. تکیه نمی کنم از این به بعد به توان خیش، تکیه نمی کنم از این به بعد به توان خیش. بنده که خسته شد خدا دست به کار می شود.
امام صادق علیه السلام گفت آقا من فقیرم، اگه بشه کمکی به من کنی. امام صادق فرمود تو فقیر نیست. امام فرمود تو فقیر نیست. برای بار سوم گفت آقا دیگه فقیر بودن که دیگه شاخدون نداره، من نون ندارم شب برای زن بچم ببرم، فقیرم. امام صادق فرمود من یه سوال ازت میکنم، حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدم با گنجهای پنهانش، محبت و ولایت ما اهل بیت ازت بگیرم، دیگه تو دلت ذره محبت نسبت به امام حسین نداشته باشی، هیچ علاقه به حضرت زهرا نداشته باشی، به امیرالمومنین نداشته باشی، حاضری به این معامله؟ اون طرف گفت آقا نه من حاضر نیستم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی، سرمایه‌ای داری که با تمام ثروت عالم عوض نمی‌کنه. بعد فرمود که میدونی کی قدرش رو میدونی؟ خود حضرت با دست اشاره کرد به گلو، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من، لقد کنت علا امرن حسن چه مذهبی داشت. من یکی از خیشان خودم پیرزنی بود، خیلی بیشیل پیله، خیلی ساده، خیلی مهربان. موقع مرگش بود من کنار بسترش نشسته بودم، رو به قبلش کرده بودم، سوره یاسین میخوندم، سوره صافات میخوندم، همون کارهایی که کنار محتضر انجام میدن من انجام میدادم. یه مرتبه این پیرزن مهربان ساده دل حالت خفگی بهش دست داد، نفس دیگه بالا نمیومد، شاید بیش از یه دقیقه هر کاری میکرد نفسش نمیومد. میگفتم تمام کرد، بعد از شاید یه دقیقه کمتر یا بیشتر نفسش اومد.